سلام بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با تحولات آخرین جهان و خبرها از گوشه و کنار تاجیکستان من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 7 سپتامبر است. در برنامه اینها را داریم. محی الدین کبیری از ولادیمیر پوتین خواست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در روسیه تروریستی اعلان نکند. مسافران و رانندگان در راه دوشنبه رشت از ناهمواری راه در قسمت کبودجر شکایت دارند.
نگوش نمیکنم. چی پاسی بسیار یا برونگری شوه وابشه خیام هم بسیار میشه میروم.
سازمان نبیره ها با پیرانسالان اوکراینی تنها مانده که در حالت جنگ نیازمندی یاری میباشند کمک میرساند.
من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیزی داده میتوانست این چیزها را جمع کردم.
رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از رئیس جمهوری روسیه خواسته است با تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. محی الدین کبیری 6 سپتامبر در نامه به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سپس تروریستی اعلان کرده بود. از آن زمان تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است این حزب را تروریستی بشناسند، ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محی الدین کبیری در نامه‌اش به ولادیمیر پوتین گفته است مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرط های خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چه خواهد بود. و خبر دیگر از وادی رشت. ساکنان وادی رشت در شرق تاجیکستان از وضع بدی یگانه راه بین این منطقه و مرکز کشور شکایت دارند. پس از آغاز بنیاد نیروگاه راغون، راهی که سالها ساکنان طریق آن رفت و میکردند زیر آب ماند. راهی نو کشادند، ولی وضع آن بد بوده با امید بنیاد راهی نوی اساسی تا حال تعمیر نشده است. حکومت وعده داده است که مشکل حل می شود. همکارانم ملا رجب یوسفی و فرزان محمدی از وادی رشت گزارش تهیه کردند.
اینجا موضع کبودجر در شهری راغون است. تا 3 سال پیش راه به سمت منطقه رشت از اینجا می گذشت. حالا این راه زیر آبانبار نیروگاه راغون مانده است. برای ساکنان راه نو کشادند، ولی راه نو طلبات ساکنان را قانع نمی کند. با گذشتن هر ماشین از این راه چنگ خاکیان با آسمان می پیچد.
به گفته ساکنان حدود 20 کیلومتر این راه خراب است و برای گذشتن از آن بیش از 1 ساعت صرف می شود.
جزیره شو اهمیت نمی تیان نگوش نمی کنم. چه پاسی بسیار یا برونگری شوا وابشه خیام هم بسیار می شوا می روان. 3 سال شدن خدایلا یخی در 6 ماه 7 ماه یا بروز کنن میکنن نه بسیار پستهانی هم خدایلا.
مقامات به ساکنان گفتن این راه موقتی است، اما رانندگان میگویند این دلیل نمی شود که به راه دقت داده نشود.
بودیره همه باده توک جوی می روید دیکم دیمس کروس می روید راز خود بینزین امارتیزات را و رسول می شود. خیر را نظرات کنن نقض می شود، اقلا نمیره گریدر کنن یا نالوگی ترانسپور 1200-1300 چیده همین معاقتی را باشه گریدر کدن ممکنه که نظرات کدن ممکنه.
وادی رشت در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، زیاد از 300,000 اهالی دارد. ساکنان ناحیه های تاجیک‌آباد، سنگوار، نوراباد، رشت و لخش از همین راه می گذرند. امید ساکنان به ساخته شدن راه نو است.
راه نو بس میدن خود بعد راه نو داره چی می شود؟ این راه هایی را سازه که این راه همی خمی شود. نرمال نیست. این راه چی اصوال نیست که می خرد.
منظور رانندگان این راه است. ساختمان راه آب گرم نوراباد 1 سال پیش با مبلغ بانک آسیای رشد و فاند اوپک آغاز شد. آن را یک شرکت چینایی می سازد. در صورت بنیاد راه نو ساکنان دیگر از راه خراب نمی گذرند.
این شامل از 2021 6月18日 ساختمان راه را شرکتی ما ماه ایونی سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکتی ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند.
راه یکی از مشکلی های اساسی منطقه های دوردست تاجیکستان است. اکثر راه های کشور از منطقه های کوهی می گذرند و مقامات گفتند ساختن آنها آسان نیست، اما ساکنان می گویند بدون راه های آباد منطقه های کشور رشد نمی کنند. ملا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی رشت.
بیننده گرامی، رادیو آزادی بازودی فیلمی را درباره زندگی سه پناهجوی تاجیک تقدیم میکند که بعد از سال 2015 از ترس تعقیب از تاجیکستان به خارج فرار کردند و در لهستان پناه بردند. آنها در این فیلم درباره دوری از پدر و مادر و هم لحظه های غم انگیز و خوبی زندگی در غربت میگویند. و همکارم طاهر سفر که در تهیه این فیلم شرکت داشت در استودیو با ماست. طاهر، اول از جریان تهیه این فیلم صحبت میکردی.
تشکر مومین. فیلم نیمه اول ماه آگوست در شهر ورشوا پایتخت لهستان ثبت شد و ما سعی کردیم در مدت یک هفته که آنجا بودیم زندگی و کاری فیروز محمد علی، پسر محمد علی حیات شهرت رحمت الله، فرزند رحمت الله رجب و محمد اقبال حسینوف، پسر سید عمر حسینی، هر سه عضو ریاست حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی را تصویر کنیم. این سه نفر حالا در جای های گوناگون کار میکنند و میگویند آنگونه که بسیاری ها تصور میکنند زندگی در اروپا آسان و راحت نیست و باید زحمت کشید تا توانی خانواده را تامین کنی. آنها از فراق پدر هم به ما گفتند که بیشتر از 7 سال است که آنها را ندیدند و اگر مومین زید نباشد یک پارچه صحبتشون را اینجا همراه ببینیم.
پتو با دشمنی فرزند خود این احساس را نمیخوام. خیلی احساسی بد است که هر صبح میخیزی پدرت رو نمیبینی، مادرت رو نمیبینی، نزدیکانت رو نمیبینی.
همه آرزوم همین است که روزی شود برم در آغوش پدرم. هر باری که پدرم میبینم سرش پوسکنم، دستش پوسکنم، پاهاش پوسکنم،
آغوشش میگیرم، میبوسم، بویش میکشم، برام همین کافی است. چیزی گفتم فعلاً شاید گویم که دوست هم میدارم پدر جان.
تو این فیلم چند دقیقه است و کی نشر میشود؟
بله مومین، فیلم 17 دقیقه است و نه تنها نشان دهنده زندگی این سه نفر بلکه زندگی صدها پناهجوی دیگری تاجیک است که بعد از سال 2015 بعد از آشوب نافرجان به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان از کشور گریختند و در خارج به خصوص در لهستان و آلمان پناه بردند. بعضی از آنها مقامی پناهندگی گرفتند و تعداد سرنوشت معلق دارند و نمیدانند که با آنها چی می شود، به کشور به تاجیکستان باز پس فرستاده می شوند یا در نهایت در اروپا می مانند. و واقعا نام فیلم را نگفتیم، فیلم اگر پدرم را ببینم نام دارد و روز یکشنبه 10 سپتامبر در وبسایت رادیو آزادی، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ساعت 11 به وقت دوشنبه و ساعت 9 به وقت مسکو نشر می شود.
تشکر همکارم طاهر سفر. در برای فیلمی نوی رادیو آزادی از سرنوشت سه پناهجوی تاجیک در لهستان صحبت کرد. حالا با یک آگاهی توجه کنید.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
تاجیکستان امروز اولین کاروان کمک های بشر دوستانش را به ساکنان از سیل آسیب دیده پاکستان روان میکند. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است که این کشور بیش از $1 میلیون به ضرر دیدگان پاکستان کمک میرساند. با گفته مقامات تاجیک کمک از 500 تن آرد 500 تن آب نوشوکی، 1000 تن انگشت و 2000 دانه شفر عبارت است. منبع‌های رسمی با خبرگزاری رویترز گفتند که روز چهارشنبه باز 18 نفر دیگر به هلاکت رسیده، شماره عمومی قربانی‌ها از باران و آبخیزی های اخیر این کشور به 1343 نفر برابر شد. جمعاً 33 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست مجبور شده و تقریباً 1 میلیون و 600 هزار خانه را آب برده است. به نوشته رویترز، آفت طبیعی به وجه عموم به ساکنان ولایت سیند زیان رسانده است. 6 سپتامبر سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در پاکستان حالت های گرفتاری به بیماری های سرایتی رو به افزایش است و تخمیناً 6 میلیون و 400 هزار ساکن منطقه های آفت زده به یاری های بشر دوستانه احتیاج دارند. سازمان ملل متحد با اشاره به احتمال باریدن باران های بیشتر تاکید کرده است که وضعیت باز جدی تر خواهد شد. هزاران پیرانسال اوکراینی که نتوانستند پس از هجوم روسیه از وطنشان بیرون شوند با سختی روز میگذرانند. سازمان با نام نبیره ها با کمک این پیرانسالان رسیده است. همکارم کیومرث یتو تفصیلات بیشتر دارد.
بیایید بیایید، خوش آمدید.
لودمیلا آرشنکو امروز مهمان های ویژه دارد. اینها اختیاریان سازمان نبیره ها در شهر کیف می باشند.
Боже, діти, ви займаєтесь такою.
О, худо джон, бачаҳои азиз, шумо чунон кори хубе мекунед, ки ба мо ёрӣ мерасонед. Шумо вақти ёфта ба аёдати мо меоед, ҳарчанд сарбозон ба ёрӣ бештар ниёз доранд.
Христина Цукур тасмим гирифт, ки ба пиронсолони танҳо монда ёрӣ расонад. او شخصاً خودش به نفقه خوران محصولات لازم را از فروشگاه ها میرساند. برای خود او هم این کار یک نوع معالجه است. معالجه دردهایی که از مرگ مادرش در ماه مرد در منطقه لوهانسک ایجاد شده است. آن زمان منطقه در دست نیروهای روسی بود و او حتی نتوانست برای ویدا با مادرش برود.
مادرم ماه مرد در آنجا درگذشت، در منطقه اشغال شده. من هم بی‌خویش تبار ماندم.
سکور از روزهای اول جنگ پسری 5 سالش را با دوستان به خارج فرستاد و خود برای کمک به پیرانسالان در کیف ماند.
در کیف پیدا کردن غذا و دارو وارد دشوار شد. من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیزی داده می توانست این چیزها را جمع کردم. بعد پیرانسالانی که مرا شناختند تلفنم را به یک دیگر می دادند. بعد این تصمیم گرفتیم که کار خود را به شکل یک سازمان تنظیم کنیم.
احتیاج مردم روز به روز زیاد شد. یوهن هاربان کارمند این سازمان میگوید که کار آن حالا در چندین منطقه فعال شده است. به گفته هاربان کمک ها یک دفعه اینا نیو و دائمی تامین می شوند.
ما راه های انتقال کمک ها را در سراسر کیف راه اندازی کردیم. با راه پشت هم ارسال کمک ها را به منطقه ها براه مونده ایم. در نوبت اول مردمی بیجا شده را در نظر می گیریم. عادتا این قشر مردم در ظرف چند ماه کاری پیدا کرده دیگر به کمک نیاز نخواهند داشت. کمک های دراز مدت ما برای پیرانسالان هم نگرانیده شده است. اکثر آنها بی کسند. تا امکان داریم یاری خواهیم کرد.
Старенькі люди одинокі.
نبیره ها از سازمان های دیگر خیریه و هم شخصان احسانکار کمک دریافت می کند. تا حال به 12,000 کس یاری کرده است.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی پرونده محمد سلطان مولان نظروف 72 ساله پلکونیک پیشینی امنیت و روزنامه‌نگاری سابق آغاز کرده است. دادستانی او را به دعوت عمومی با استفاده از اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی عیبدار کرده است. او خودش را بی‌گناه می‌داند و نزدیکانش پرونده را ساخته می‌دانند. برنامه را اینجا به پایان می‌رسانیم. خبرهای نو و بیشتر را در سامانه آزادی و در صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.
خرج میشه خیلی من از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، من میرزا نبی خالق زاد خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رسانه های دولتی سوریه روز 6 سپتامبر از حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه بین المللی حلب خبر دادند. در یک هفته آخر این دومین حمله بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت نیروهای دفاعی این کشور توانستند بیشتری موشک‌ها را سرنگون کنند. فرودگاه حلب فعالیت خود را موقتاً باز داشت. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه قرارگاهش در بریتانیا حمله اسرائیل را تصدیق کرد. سازمان گفت از اول امسال این 24مین حمله اسرائیل به کشور همسایه‌اش است. با گفته این نهاد، هدف از حمله مهمات متعلق به نیمه نظامیان هوادار ایران بوده است. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه میگوید موشک‌های اسرائیلی فرودگاه بین المللی حلب را ویران کردند. روز سه‌شنبه ترکش‌های در فرودگاه دیرزور نیز به وقوع پیوسته که سببش نامشخص است، گفت این سازمان. سازمان ملل متحد گفت باران و سیل خرابی آور وضع بشری و بهداشت را در پاکستان بسیار بد کرده است. به اطلاع اداره حالت‌های فوق‌العاده پاکستان، در آفت‌های طبیعی آخر 1325 نفر جان باخته، بیش از 1200 کس دیگر مجروح شدند. در عموم 33 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست مجبور شدند. سازمان جهانی تندرستی روز 6 سپتامبر هشدار داد که در پاکستان حالت‌های گرفتاری و بیماری‌های سرایتی رو به افزایش است. تاجیکستان تصمیم گرفته است به پاکستان کمک بشری رساند. عضو کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان شفقت اوتمیسوف گفت پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف حق دارد که در انتخابات پیشاروی پرزیدنتی نامزد شود. هر کسی که جوابگوی طلبات نامزد شدن هست میتواند نامزد شود، افزود اوتمیسوف. این در حالی است که در هفته گذشته معاون وزیر عدلی قزاقستان الما موکانوا گفته بود نورسلطان نظربایف حق ندارد در انتخابات نامزد شود. بنابر تغییراتی که به قانون اساسی این کشور وارد شد، پرزیدنت نخستین حق ندارد که بیشتر از 2 دفعه پی هم پرزیدنت انتخاب شود، گفت الما موکانوا. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف هفته گذشته پیشنهاد کرد که در کشورش تیر ماه امسال انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی برگزار خواهد شد. شروع از 6 سپتامبر ارزش بلیت قطاری دوشنبه تاشکند دوشنبه 20% پایین آمد. این تصمیم در پی گفتگوی نمایندگان شرکت‌های راه آهن ازبکستان و راه آهن تاجیکستان قطاری دوشنبه تاشکند از 20 ایون سال جاری به گردش درآمد. در سامانه راه آهن ازبکستان ارزش بلیت تاشکند دوشنبه نزدیک 44 دلار نشان داده شده است. فاصله بین دوشنبه تاشکند 916 کیلومتر است. قطار این راه را در 21 ساعت می‌پیماید. در دایره مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، کارمندان خدمات دولتی امنیت ازبکستان چند چاره‌بینی دایر کردند. در ناحیه چیلانزار شهر تاشکند ماشین نوع متیز بازجویی شد. در داخل ماشین 2 شهروند خارجی قرار داشتند که از آنها 23 کیلو تریاک و بیش از 30 کیلو حشیش یافت و مصادره شده است. با اطلاع خدمات دولتی امنیت ازبکستان، این مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان به طور قاچاق وارد شده است. در یک بازجویی دیگر از ساکن ناحیه دهنه ناحیه سرخندریا 39.5 کیلو حشیش یافت و مصادره گردید که این مواد مخدر نیز از افغانستان وارد شده است. خبر می‌دهد خدمات دولتی امنیتی ازبکستان. در حالت سیوم از منزل ساکن ناحیه دهنو بیش از 2 کیلو تریاک یافت شده است. از روی این حادثه پرونده جنایی باز و تفتیشات ادامه دارد. در یک سال اخیر در سراسر قرقیزستان برای کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور قریب 50 بنای نو ساخته شده است. در این باره رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان کمچیبیک تاشیف خبر داد. تاشف گفت به کمیته امنیت توجه نمی شد و کارمندان این نهاد در محله ها، در خانه های مردم، در بناهای دیگران و یا کتابخانه ها کار می کردند. حتی یک بنا برای کمیته امنیت ملی ساخته نشده بود. از سال گذشته ما این امور را به دست گرفتیم. در سراسر کشور نزدیک 50 بنا ساخته شد، قریب 150 ماشین و بیشتر از 100 تکنیک مخصوص و دیگر دستگاه ها خریدار شد، گفت وی. تاشف نگفت که برای همه این چقدر مبلغ خرج و از کدام منبع دسترس شده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از رئیس جمهوری روسیه خواسته است که به تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد، چون به گفته او دوشنبه از وضع حاضره مسکو سوء استفاده میکند. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر امسال درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت بررسی خواهد کرد. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدهم. محی الدین کبیری روز 6 سپتامبر در نامه به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول این قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه می‌گردند. در یک ماه آخر این نامه دومی رهبری حزب نهضت اسلامی درباره پیشگیری از تروریستی شناخته شدن سازمان در روسیه است. او روز 11 آگوست از دبیر کلی سازمان ملل خواسته بود از روسیه طلب کند که قراری به گفته او مخالف به روحیه سازشنامه صلح تاجیکان را نپذیرد. به نظر می‌رسد که عکس صدای نگرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی، آن زمان حزب عمده مخالف حکومت، را ممنوع و سپس تروریستی اعلام کرد. از آن وقت تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است حزب را تروریستی بشناسند، ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محی الدین کبیری در نامش به ولادیمیر پوتین میگوید که مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرطهای خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چی خواهد بود، اما ایگور کراسنوف، دادستان کلی روسیه، روز 26 ایول امسال در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان گفته بود که علکه ضد حزب نهضت اسلامی به دادگاه شکایت بردیم. ماه آگوست آرتور کانوالوف، معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای، خواسته است فهرست یگانه سازمان های تروریستی را ترتیب دهند و به عنوان نمونه از حزب نهضت اسلامی نام برده است. کبیری در نامش به پوتین گفته است در هر صورت مناسبت آنها با روسیه در سالها و ماهای آخر تغییر نکرده است. او در نامش میگوید آغاز اقتباس: ما جانبداری متحدی استراتژی با روسیه و تمام دولت‌های منطقه بودیم و هستیم. همچنین به موقع معتدل سیاسی و مذهبی پیشینه خود ایستاده همه گونه افرادگرایی و رادیکالیسم را محکوم و رد می‌کنیم. پایان اقتباس. بعد ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی، در 6 سال اخیر ده ها عضو حزب در تاجیکستان و روسیه دستگیر و به مدت های دراز زندانی شدند. گروه دیگر از نمایندگان حزب در خارجه و به خصوص شهرهای اروپا پناه بردند. مقامات تاجیکستان همواره این حزب را به کوشش سرنگونی حکومت، تحریزی، آشوب و کشتار متهم می کنند، ولی ریاست حزب در خارجه همیشه آن را تهمت و بی اساس می شمارد.
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز ششم سپتامبر در نشست شورای امنیت با ضرورت پایان درگیری ها در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه تاکید کرد. نیروگاه کلانترین هسته‌ای اروپا تا این هفته های اخیر زیر بمب‌باران پیوسته بوده، این امر نگرانی ها را درباره رخ دادن یک فاجعه هسته‌ای به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق خود از وضع پیش آمده هشدار داد که هر گونه آسیب به زاپاروژه و یا هر پایگاه هسته‌ای دیگری در اوکراین می تواند باعث یک فاجعه بزرگ شود. گوتریش اظهار داشت همه چاره‌های لازم برای خودداری از چنین سناریو باید انجام شود. عقل سالم و اندیشه همکاری باید رهنمای ما در این راه باشد. چند سال پیش از این سخنان آنتونیو گوتریش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش درباره زیانی وارد شده به نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه خواستار سازش همه طرف‌ها در مورد ایجاد یک منطقه امن در اطراف این نیروگاه شد. این گزارش تاکید می‌کند که برای حفظ نیروگاه و دوری از آسیب‌های بیشتر، امنیت کارمندان و ادامه کار در نیروگاه، گلوله‌باران این نیروگاه باید فوراً باز شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و گفت گزارش به فشارها به کارمندان نیروگاه زاپاروژه و همچنین اشغالگری روسیه اشاره آشکار دارد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کارمندان اوکراینی نیروگاه که در اشغال نظامی روسیه است، به خصوص بنابر کم بودن کارکنان زیر فشار شدید کار میکنند. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و ممکن از خطای انسانی پیامدهای خطرباری داشته باشد. اما روسیه از این گزارش ابراز تأسف کرده گفته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص نکرده است که سببگار بمب‌باران نیروگاه زاپاروژه کدام طرف است. واسیلی نابنزیا سفیر روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آن حضور داشت گفت از گزارش شما متاسفیم، عامل این بمب‌باران به طور مستقیم نام بردن نشده است. ما موضع شما را به عنوان یک نهاد بین‌المللی درک نمی‌کنیم، اما در شرایط حاضر بسیار مهم است که به طور مستقیم نام ببرید. روسیه نیروهای اوکراینی را سببگار بمب‌باران نیروگاه زاپاروژه می‌داند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
با اطلاعی دریافتی انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی اتریب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش پیروان اسماعیلی یک شاخه مذهب شیعه رسالت این سازمان دانسته می شود. مقامات تاجیکستان می گویند فعالیت انجمن طریقه اسماعیلی زیر بررسی است ولی بسته نشده است. چندی از فعالان بدخشان و پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز برعکس آن را گفتند. یک مسئول کمیته رشد جماعتخانه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت ماه آوگوست گروه کاری کمیته دینی تاجیکستان فعالیت جماعتخانه ها را تفتیش